آقای اسدی سلام عرض میکنم حضور شما.
من هم به شما حمید عزیز و همچنین شنوندگان رادیو سلام عرض میکنم، بهتون خسته نباشی میگم و امیدوارم که ادامه روز خیلی خوبی داشته باشید.
خوبی؟
مرسی.
سلامتین؟ سرحالین؟ خب خدا رو شکر. آقای اسدی یکی دو تا پرسش بیشتر در طول هفته گذشت. فکر کنم پناهجوهامون هم رفتن مرخصی در تابستان، خیلی اکتیو نیستن. زمستونا خیلی بیشتر سوال میرسه تا تابستونا ظاهرا.
نه شاید اینجا سوال کمتر اومده، ولی برای خود من یک عالمه سوال هست و فرستادن از طریق ایمیل، واتساپ، تلگرام و و و اس ام اس و خیلی، ولی امروز ترجیح دادم در مورد این تغییراتی که در قوانین پناهندگی سوئد به وجود اومده طی دو هفته گذشته یه ذره صحبت بکنیم. اونم این که بالاخره اینا دو سال دیگه قانون موقت پناهندگی رو تمدید کردن.
دو سال آینده هم به همین صورت خواهد بود، یعنی پناهندگی اول 3 ساله خواهد شد و بعد اگر که واجد شرایط باشن به صورت دائم اقامت رو خواهند داد. یعنی طی 2 سال آینده هم هر کسی اقامت بگیره این گونه اقامت خواهد گرفت.
بله، اینا به خب این قانون در پی موج پناهندگی سال 2015 به حال به تصویب رسید. سال 2015 در مورد صحبت کردن، سال 2016 تثبیت کردن و 19 جولای امسال مدت مهلت قانونی این تمام شد، ولی دولت سوئد دوباره تصمیم گرفت 2 سال دیگه این قانون رو تمدید کنه، ولی با یک سری تغییرات.
تغییراتش سخت گیرانه تر هست یا یه کمی سخاوت به خرج دادن؟
نه سخت گیرانه تر نیست، خوشبختانه بعضی موارد توش وجود داره که قبلا وجود نداشت. مثلا برای اونایی که اقامت درجه 2 می گرفتن، یعنی مثلا اقامت 13 ماهه، بعدش هم امکان تمدیدش وجود داشت، ولی اینا اجازه الحاق خانواده رو نداشتن، یعنی نمیتونستن به خاطر اینکه اقامت موقت دارن خانواده هاشون به اینا بپیوندن. علی خانواده میشه همسر، میشه فرزند زیر سن، میشه بعضا پدر و مادر کودکان بدون سرپرست. ولی الان این دسته از پناهجویان این امکان رو پیدا کردن. حتی مثلا بررسی کردن، گفتن این پرونده ها طوری بررسی میشه در اداره مهاجرت که چشمنداز و دورنمای اقامت دائم هم مورد بررسی قرار میگیره برای اینها. ای جدای از این، خب اینا میتونن خانواده هاشون هم ملحق بکنن به خودشون و این خیلی خوبه خودش.
در سوال اینجا به وجود میاد. سوال این که خب این پروسه در واقع پیوستن به خانواده حقیقتا پروسه طولانیه، یعنی در بعضی موارد ما شاهد این بودیم که مثلا طرف اقامتش رو گرفته تا خواسته خانواده خودش رو بیاره نزدیک 2 سال طول کشیده. اینی که تا بخواد خانواده مثلا برسه به اصل در واقع فردی که اقامت گرفته و ویزای اقامت رو حالا توی کشور مثلا ایران بهش بدن و بیاد، 2 سال بعد، 1 سال بعد اقامت بعدش تموم میشه، دوباره همه باید برگردن که اگه تمدید نشه.
اینا خب اینا رو هم در نظر گرفتن خوشبختانه، یا شاید اینجا خیلی سخت گیرانه باشه.
بذار ازن مالا قبل از اینکه شما اصلا این سوال رو جواب بدین، بریم از ابتدای این قضیه رو بررسی کنیم. چی شد که اصلا این قانون اجازه اقامت موقت در واقع بنا نهاده شد، یه همچین قانونی اومد بسد؟ خب سوئد سالیان سال به عنوان یک کشور مهاجرپذیر به افرادی که واجد شرایط بودن و میتونستن ثابت کنن که حالا به هر طریقی خواهان اقامت هستن و در واقع این امکان رو ندارن که به کشور خودشون بازگردن به هر دلیلی، خب بهشون اقامت دائم میداد. حالا چی شد که اصلا این قانون شکل گرفت که اقامت ها به جای اقامت دائم بشه اقامت 3 ساله؟
خب این شاید بیشتر و واقعا هم بیشتر به خاطر همین موج پناهندگی بود در سال 2015 صورت گرفت و اینا اینجوری فکر کردن که 150 هزار پناهجو وارد سوئد شدن. خب اینا اینجوری فکر کردن که این 150 هزار پناهجو رو نمیتونن به همشون اقامت دائم بدن، به ویژه مثلا پناهجویانی که از جنگ فرار میکردن،
مثل سوری ها،
مثل افغانی ها، مثل بعضی از کشورهای دیگه که مثلا دستخوش جنگ و ناامنی و اینا هست. اینا فکر میکردن که خب الان یک قانون موقت بیارن برای اینا و به اینا اکثرا اقامت موقت بدن و همین کارو کردن. دقیقا به شاید بگم به 90% از اینا اقامت موقت تعلق گرفت، ولی خب این اقامت موقت برای مردمانی که از سوریه به ویژه از سوریه می اومدن همینجوری آسون نبود که مثلا بعد از 13 ماه دیگه تمام شد اینا رو برمیگردونن. ولی وقتی می دیدن سوریه همچنان این جنگ شعله ور هستش، خب دوباره اینا اقامتشون رو رفتن تقاضا کردن، تمدید کردن دوباره مثلا 13 ماه دیگه. و اگر دوباره هی ببینن این جنگ شعله ور هست و ادامه پیدا میکنه، خب بعضی برای اینا باز تمدید میکنن. خب اینا اومدن توی این وسط دیدن 3 سال گذشت، جنگ در سوریه هم تمام نشد، در افغانستان جنگ همچنان شعله ور ادامه پیدا کرده و میبینن که خیلی راحت هم نمیتونن بعد از این اقامت موقتی که به اینا دادن، الان که اومدن بررسی بکنن دوباره تمدید کنن، خب تغییراتی رو به مندای شرایط گلن در افغانستان و در سوریه و در اریتره و در خیلی کشورهای آفریقایی که جنگ هست اینا رو در نظر گرفتن. دیگه نمیتونستن بگن 3 دوره ما اقامت موقت به مثلا کسی که از افغانستان اومده یا از سوریه اومده مثلا بدن، بعد یه جایی یه چشماندازی هم وجود داشته باشه که ما به اینا اجازه بدیم هم خانواده هاشون بهشون ملحق بشن، همین که بتونن اجازه اقامت دریافت کنن، حتی اینجا آوردن بدون در نظر گرفتن امرار معاش، یعنی اون شرطی که برای اقامت خانوادگی هست که باید مثلا 2 سال تأمین بکنه زندگیشو، این دسته از پناهجویان شامل امرار معاش هم نمیشن، یعنی به طوری آسانتر شده برای اینا. بنابراین اینا با این دورنما اومدن این قانون جدید رو وضع کردن که بتونن توی این دوره خیلی از این پناهجویانی که اقامت موقت دادن، اینا فقط طبق قانون نیاز به حمایت داشتن، ولی دسته اول که اقامت درجه 1 گرفتن اونایی هستن که اقامت سیاسی گرفتن، یعنی اقامت بر مبنای تحت پیگرد قانونی قرار گرفتن، چه به خاطر مسائل سیاسی، چه به خاطر مذهب، چه به خاطر جنسیت، چه به خاطر بعضن جنگ و مناقشات منطقه‌ای. اینا هم این دسته از پناهجویانی هستن. به هر حال به نظر من این تغییرات یه جورایی کمک میکنه به خیلی از پناهجویانی که به هر حال محروم بودن از اینکه خانواده هاشون بهشون ملحق بشن، یا محروم بودن از اینکه هیچ وقت نمیتونن مثلا اقامت دائم داشته باشن. و در این حال خب مثلا این موضوع تحصیلی هم به هر حال در این بخش بررسی شده باز هم، ولی مشکلی که برای اونایی که از بخاطر مثلا تحصیل بهشون اقامت داده میشه ولی اینا هنوز بهرمند نیستن از اینکه خانواده هاشون بهشون بپیوندن. و در این حال برای کسانی که از قبل از اینکه وارد سوئد بشن مثلا متأهل بودن، یعنی خانواده در ایران داشتن در هر کشور دیگه و اینجا اقامت میگیرن و اینا هم این امکانو پیدا کردن، کلن زیر سه ماه این مقررات اینجوریه، زیر سه ماه تقاضا بکنن برای اقامت خانواده هاشون، اگر بشه سه ماه و یک روز دیگه نمیتونه این کار بکنه. این در مورد اون دسته از پناهجویانی هم که اول توضیح دادم، بعد شامل اونا هم میشه. اون سوالی که تو کردی دقیقا گفتی طولانی میشه فلان میشه، ولی برای اونام الان آوردن گفتن ظرف سه ماه، یعنی از روزی که اقامت میگیره ظرف سه ماه باید این کارو کرده باشه، بشه سه ماه و یک روز دیگه نمیشه.
یعنی باید اعلام کرده باشه که این خانواده منه و میخوام اقدام بکنم برای اینکه بیارمشون.
دقیقا.
حالا اگر اون خانواده مدارکی مثل گذرنامه یا مدارک سفرشون آماده نباشه و پروسه دریافت اون مثل خیلی از جاها در دنیا طولانی مدت باشه که بیش از سه ماه طول بکشه، ولی این اعلام کرده باشه، مشکل پیش نمیاد؟
نه، دلیلش اینه که این بیشتر منظورش اینه که تو اون سه ماه تو مثلا بیخیال نبوده باشی. اگر خانواده خیلی وابستگی بهش داری، اگر مثلا فقط یک رابطه موقتی نیست، اگر چیز پایداری، خب بالاخره تو دو سال و سه سال پشت در مهاجر وایسری برن که اقامت بدن، بعد از اقامت هم سه ماه هم گذشت مثلا هنوز تو درخواستی نکردی. اون منظورش اینه که زیر اون سه ماه این کارو بکنه، ولی این ممکنه مثلا یک سالم طول بکشه طبیعت، ولی درخواستش باید در طول
درخواستش باید زیر سه ماه باشه.
دقیقا اینجوری هست.
وضعیت مسکن هم به همین صورته برای دوستانی که پناهجو هستن و اقامت میگیرن، بایستی یک مهلت مشخصی دارن همونجا زمانی که اقامت میگیرن، این مهلت مشخصی دارن که اعلام بکنن که آقا ما مسکن هم نداریم، مثلا توی این مدت مثلا میتونن که از طریق اداره مهاجرت و یا از طریق اداره کار بهشون منزلی، حالا در یک جای سوئد بهشون یک منزلی داده میشه.
برای اون دسته که اقامتشون دوباره تمدید میشه و میخوان خانواده هاشون بهشون بپیونده، این مقررات رو ورداشتن برای این دسته. ولی برای اونایی که کماکان میخوان ازدواج بکنن مثلا تو کشور خودشون و کسی دیگر رو به خودشون ملحق بکنن، اون شرایط محدودیت وجود داره. شرایط شغلی رو میسنجن، وضعیت مالیش رو میسنجن، مسکن مناسب هم باید داشته باشه میسنجن. این مسکن مناسب شامل این بوینده و از این چیزا هم نمیشه. بعد معلوم باشه این فرد یه خونه ای داره، یه سقفی داره، میتونه فرد اگه خانواده سه نفری داره میتونه تو اون بالاخره اگه سختم باشه زندگی بکنن. ولی این نه اینکه موقتا یه جایی رو گرفته، نه اینکه مثلا رفته مثلا تو خونه کسی دیگه زندگی میکنه، آدرس اونجاست، این به حساب نمیاد. بر مسکن مناسب، یعنی که مسکن داشته باشه، شغل مناسبی هم داشته باشه، به هر حال تا دو سال بتونه تأمین کنه زندگی خانوادش.
شنونده ای الان شما داشتین توضیح میدادین، تماس گرفتن روی خط موبایل من، یک سوالی، البته خیلی مرتبط با این قانون سه سال نیست، ولی سوالشون رو اینگونه مطرح کردن که در گذشته این اتفاق می افتاده که آقایون یا خانمایی که اینجا اقامت داشتن از طریق ازدواج هر چند سال یه بار یک فردی رو وارد سوئد می کردن، حالا همشون هم نه، یا عده‌ای که، و حتی تبدیل به یک بیزینس شون مثلا می آوردن اینجا اقامت می گرفتن، بعد از اینکه طرف مثلا دیگه شهروندی اینجا رو می گرفت طلاق می دادن، دوباره می رفتن پروسه بعدی رو شروع می کردن، می آوردن اقامت می گرفت. الان این قضیه هم اتفاق می افته همچنان؟ یعنی اینکه سوالشون اینجوری بود، حالا من خیلی در جریان واقعیتش نیستم.
بله متاسفانه خیلی زیاد هست. من شخصا در میان ایرانی ها، در میان عراقی ها، در میان افغانستانی ها که بیشتر کنتکت دارم و اینا، این چیزا رو دیدم. یعنی به هر حال دولت هم فهمیده این مسائل رو و بعضی ها به هر حال اقامت اجازه اقامتشون متوقف شده و خیلی هم بد جوری بشه.
اجازه اقامت فردی که اقامت داشته گرفتن ازش.
بله، بعضی رو گرفتن، بعضی رو اون فردی که مثلا اومده اینجا اقامتش رو لغو کردن، که مثلا تحت عنوان همسر اومده منتها بستگان دیگرش بوده، مثلا چیزای اینجوری هست و خیلی هاشون هم اداره مهاجرت تشخیص داده و استوب داده اقامتشون رو و واقعا هم هیچ دورنمایی برای اینکه اینا بتونن دوباره اداره مهاجرت رو قانع کنن به اینا اقامت بدن وجود نداره. الان خیلی دارن توی این زمینه تحقیق میکنن، خیلی دارن در مورد اونایی که از راه کار میخوان اقامت بگیرن دارن تحقیق میکنن. تحقیقاتشون هم خیلی بنیادی هست، هم در مورد کارفرمایی که پناهجوی رو استخدام کرده خیلی تحقیق میکنن و هم اینکه اداره مالیات هم در این زمینه خیلی تحقیق میکنه، چون الان اجازه هم دادن که مثلا به همین پناهجویانی که اقامت درجه دو یا مثلا 13 ماه میگرفتن یه بند از این مقررات جدید این هستش که اینا هم میتونن از طریق کار و یا تأسیس شرکت و اینا هم بتونن اقامت بگیرن، ولی در عرض یک ماه این فرصت رو بهشون دادن، یعنی در عرض یک ماه فرمی رو توی اداره مالیات بگیرن پر بکنن و کارفرما اینا رو امضا بکنه و بلافاصله استخدام فرد رو به اداره مالیات کاملا گزارش کنه، هم میزان حقوقی که دریافت میکنه که نباید مثلا 13,000 کرون کمتر دستش رو بگیره و هم این که بیمه خیلی مهمه، بیمه رد کرده باشه و خیلی مهمه مثلا عضو آکاسن شده باشه و خیلی مهمه که حتی مثلا عضو اتحادیه باشه، فک و اینها خیلی از این چیزا مهمه. بنابراین اینها شانسی دارن ولی نباید غافل بشن، خیلی سریع باید این کارو بکنن. در غیر این صورت یک بار بگذشته بگذره دیگه اینا شامل این دسته از کسانی که از راه کار میتونن اقامت بگیرن نمیشن. به هر حال این مقررات هم اگرچه یک جورایی مثلا آسونتر کرده به دسته ای از پناهجویان، ولی در این حال زمان کمی هست برای اینکه طرف بتونه مدارک خانواده شو، مشخصاتشون رو و اینکه کجا زندگی میکنن و همه اینا رو مثلا بیان. یا بعضی هم ممکنه اومدن اینجا نگفتن مثلا، خب موقع گفتنش خیلی پیچیده میشه، مثلا این چیزا هست. بنابراین این موضوع خیلی مهمیه برای اونایی هم که از راه ازدواج میان و این مقررات هست که مثلا حتما باید مسکن مناسب و مثلا کار و از این چیزا داشته باشه. در غیر برای خانواده هایی که کسانی اینجا اقامت میگیرن ولی خانواده تو ایران دارن، ولی در تمام اون 3-4 سالی که مثلا خیلی پیوند مهمی بینشون نبوده، مثلا رفت و آمدی صورت نگرفته یا مثلا هیچ وقت به فکرشون نبوده، یا این هم خودش میتونه مثلا اداره مهاجرات رو در اداره مهاجرات در تصمیم گیریشون تردید به وجود بیاره، باید این رابطه که فرد دریافت کننده اجازه اقامت در سوئد مثلا با خانوادهش علی در افغانستان یا هر جای دیگه این رابطه رو مثلا تونسته باشه ادامه بده، زنده بوده باشه خیلی این رابطه و و و، اگر نه به حساب نمیاد. برای کسان دیگه ای که اینجا هستن اقامت میگیرن ولی مثلا خانواده شون خودش تو ایرانه، خودش تو افغانستان، ولی بقیه خانوادهش مثلا تو پاکستانه تحت سرپرستی یو اینه، توی اندونزیه، توی جاهای دیگه، برای یا مالزیه مثلا، برای اونا. اگر اینا ببینن که اونا زندگی دارن، امنیت دارن و اونجا کاری پیدا کردن و غیره، به اونا اقامت نمیدن که بیان اینجا. در این حال به اینا میگن شما باید برین پیوندین به خانوادتون تو جای دیگه. این هم یک سری به هر حال مقررات دیگه هست. خیلی باید روی این کار کنیم که کل جزئیاتش چی هست و اینا.
من یه سوال دیگه هم حالا نمیدونم چقدر درسته یا نه دارم، در ارتباط با اینکه خب ما شاهد این هستیم که خب یه عده‌ای هستن که اقامتشون رو گرفتن، 3 سالشون تموم شده. آیا شما اصلا دیدین فردی رو که بعد از 3 سال بهش بگن نه دیگه اقامت شما تمدید نمیشه؟
من تا حال برخورد نکردم.
یعنی تقریبا 100% افرادی که پیرامون شما بودن در دایره پناهجویی بعد از 3 سال اقامت موقتشون تبدیل شده به اقامت دائم، یا اینکه تمدید کردن مثلا 1-2 سال.
دقیقا این بیشتر در مورد ایرانی ها صدق میکنه، در مورد افغان ها خیلی صدق نمیکنه، در مورد ملیت های دیگر زیاد صدق نمیکنه. دلیلش هم اینه که پرونده پناهندگان ایرانی خیلی فردیه، یعنی هر فرد باید، یعنی این به این معنا نیست که مثلا فرد مثلا توی منطقه از ایران زندگی میکنه اونجا جنگ داخلی هست مثلا مثل افغانستان. بنابراین هر کس، هر فردی که از ایران میاد باید به طور فردی اون معیارهای پناهندگی رو مثلا داشته باشه که بر اثر مثلا شکنجه، زندان، تحت پیگرد قضایی بودن، به خاطر فعالیت در یک گروه سیاسی اجتماعی، یا به خاطر مثلا دینش، یا به خاطر مثلا عدم باورش به خدا، یا هر چیز دیگه توی این مایه. اینا بیشتر به ایرانی ها میخوره، یعنی ایرانی ها این مسائل رو بیشتر مطرح میکنن و دلایلشون به طور فردی بررسی میشه. بنابراین این در مورد اینا، بنابراین من تا حال ندیدم یک ایرانی که مثلا توی این دوره که قمت 3 ساله موقت، چون تازه تمام میشه دیگه، تازه تمام شده، بله. حتما اونا بعد از این که مثلا این مهلت 3 ساله تمام شده رفتن درخواست کردن و مشکلی هم نبوده، یا تبدیل شده به اقامت دائم، یا مشکلی هم نبوده دیگه، بالاخره این که مثلا اجازه اقامت 3 سالشون رو مثلا ملغا بکنن نکردن و من ندیدم و احتمالا هم نمیشه، چون این 3 ساله درجه 1 به حساب میاد، یعنی اقامت درجه 1 به حساب میاد. اگر مثلا شما دقت کنی سالهای گذشته مثلا همین 3 ساله بود، یعنی اقامت کشور سوئیس 3 ساله بود، ولی این 3 ساله به معنای اقامت دائم بود، بعد 3 سال اتوماتیک بدون بررسی تبدیل میشد به اقامت دائم. بنابراین الان هم برای اونا تقریبا شبیه اون دوره است، برای اونا که 3 ساله اقامت میگیرن، ولی برای این دسته ای که اقامت درجه 2 مثلا 13 ماه میگیرن، شرایطی که توضیح دادم که 2 بار و 3 بار هم میتونه تمدید بشه اگه شرایط کشورشون نعم بوده باشه،
و بعد از اون هم ممکنه اصلا تمدید نشه و به سادگی بگن که باید برگردی. حالا اگر بگن باید برگردی و طرف برنگرده، یعنی بایستی دوباره اون پروسه جنگ و دعوای با اداره مهاجرت رو دوباره از نو شروع بکنه، درسته؟
اینجا خیلی به این اشاره نمیکنه. اتفاقا اینجا به این اشاره میکنه، میگه اقامتی که تمدید میشه برای این دسته از پناهجویانی که اقامت درجه 2 دارن، چشمنداز بررسی اجازه اقامت دائم برای اونها هم بررسی میشه، یعنی چشمنداز این که در آینده به اینا اقامت بدن از نظر دولت سوئد وجود داره. در نتیجه اینجا پررنگتره تا اون جنبهی که مثلا ممکنه بیرونشون بکنن، یعنی توی این بررسی جدید و اینا اینجوری بررسی کردن. و من فکر میکنم پناهجویی که 2 بار اجازه اقامت 13 ماهش تمدید شده باشه، در آینده اجازه اقامت بگیره همینجوری که بهش اجازه دادن که خانوادش بهش بپیوند.
خب سوال بعدی هم که به وجود میاد با توجه به اینکه وقتمون دیگه رو به پایان باید تموم بکنیم برنامه رو، خدمت شما عرض بکنم که طبق قانون افرادی که از لحظه‌ای که تقاضای خودشون رو به اداره مهاجرت تسلیم میکنن، درخواست اقامت میکنن و به عنوان پناهجو شناخته میشن، اون چیزی که ما میدونیم در گذشته هم بوده این که اگر در طول پروسه بررسی پروندهشون منفی نگیرن، بعد از 4 سال اگر که در جواب اول در واقع پاسخ مثبت دریافت بکنن، بعد از 4 سال میتونن که درخواست شهروندی سوئد رو بدن، یعنی مدبوریارسکاپ در واقع دریافت بکنن. حالا محاسبه این 4 سال هم از روز تقاضای اقامت میشه چون منفی ندارن. اونایی که منفی دارن از زمانی حساب میشه که اقامت دائمشون رو میگیرن. حالا میایم برمیگردیم به قوانین فعلی 13 ماهه و 36 ماهه. طرف اقامت موقت 3 ساله گرفته بدون منفی، بعد از 3 سال هم این اقامت تبدیل شده به اقامت دائم و اصلا هم پروسش در واقع منفی نداشته توش، از لحظه ای که یعنی همون جریان شهروندی شامل حال ایشون هم میشه، یعنی 1 سال دیگه از اقامت دائمش بگذره بعدش میتونه بره تقاضای شهروندی بکنه، درسته؟
آره. ببین، برای 2 دسته از پناهجوها هستن، مثلا یکیش اقامت اجتماعی داره، 5 سال طول میکشه تا مثلا پاسپورت مثلا سوئدیشو بگیره، مدبوریارسکاپ. ولی برای اونه که اقامت سیاسی میگیرن 4 ساله. ولی این حتمی نیست که مثلا اون پناهجویی که اگر بدون هیچ جواب ردی مثلا 4 سال برش به حساب بیا، یعنی از روزی که توی سوئد ثبت نام شده به حساب بیا، برای بعضیا به حساب نمیاد، چون اینا چیزای دیگر هم وقتی بحث شهروندی به وجود میاد چیزای دیگری هم میاد رو. موقع ممکنه مثلا اون طرف رو به خاطر مثلا نداشتن پاسپورت بهش اجازه اقامت دادن بدون شناسنامه یه زمانی، ولی اگر زمانی که بخوان پاس سیتیزنشو مثلا بررسی بکنن، اون موقع پاسپورت مسئله میاد، عدم داشتن مثلا مدرک هویت مطرح میشه، شناسنامه اصلا شناسنامه نداشته باشه نمیتونه بهش بدن، مگر اینکه 8 سال بگذره. یعنی بعضی از اینا 8 سال میگذره، خب بخاطر اینکه چیزایی کم دارن برای اینکه شهروند متساوی حقوق سوئد بشن. وقتی چیزایی کم دارن، وقتی تو پروندهشون تردید در مورد مدارک هویتشون هست، این شرایط رو پیدا میکنن، به جای 4 سال مثلا تبدیل میشه 8 سال مثلا قامت بگیرن. تازه تو اون 8 سال بعد دوباره بررسی میکنن موقعیت شغلیشو، تلاششو برای وارد شدن تو این جامعه و خیلی چیزای دیگه ای که بر حال هر فرد تو سوئد. میدونید که اینا فکرششون روی پرونده خارجی ها بیشتر هست، ببینن مشکلاتی تو پروندهش نبوده، بعد از 8 سال بهش میده. ولی کلن میخوام بگم که دستان اینجوری هست، فقط این نیست که حتما چون 4 سال ثبت نام شده بعدش هم اجازه اقامت، هیچ وقت جواب ردی هم نگرفته و وقتی هم اقامت میگیره دیگه از اون روز به حساب میاد پس سوئدی بهش بدن که ثبت نام شده. برای بعضی ها اصلا این در نظر گرفته نمیشه و حتما از روز اجازه اقامتش برش به حساب میاد. من بارها با این پناهجوها توی در مهاجرت رفتم، ما مسئولین صحبت کردم، مثلا ببینم مثلا
در طول هفته گذشته بعد از اینکه برنامه دفعه گذشته ما پخش شد، در واقع اولین برنامه ما پخش شد بعد از تعطیلات تابستانی، خانومی با من تماس گرفتن و با در واقع چشم گریان و از کشور ارمنستان بودن و گریه میکردن که در واقع کمک من بکنید که من به گونه ای از ارمنستان بیام بیرون. من به هر دلیلی مجبور شدم ایران رو ترک بکنم.
یعنی ایرانی بود؟
ایرانی بودن که در واقع گریخته بودن به ارمنستان و خیلی فرصت اینجا ندارم و پول زیادی هم به همراه ندارم، به همراه فرزند یا فرزندانم خیلی خاطرم نیست معذرت میخوام و خیلی توان موندن در ارمنستان رو ندارم و بایستی هرچه زودتر خودم رو در واقع برسونم به اروپا و تقاضا بدم، چون جونم در خطره، چون مشکلاتی الان دنبالمن و با چشم گریون اصلا باور نمی‌کنید چه. و به دنبال وکیلی میگشتن که راهکار مناسبی پیدا بکنن که کجا، اصلا نمیدونستن باید برن دفتر یونی اصلا وجود داره در ارمنستان یا نداره. و این در واقع من هم خیلی در این زمینه میدونین حاذق نیستم، خیلی وارد نیستم که بخوام راهنمایی بکنم به افرادی و اصلا به خودم اجازه این کار رو نمیدم. گفتم که شما بایستی تحمل بکنید تا من آقای اسدی رو ببینم. این سوال رو ازشون خواهم پرسید که آیا وکیلی داریم که بتونه در سطح بین المللی و حداقل در کشور ارمنستان کمک این بانو بکنه تا بتونن خودشون رو از گرفتاری که حالا به هر دلیلی براشون به وجود اومده نجات بدن و برهانن ایشون رو.
ببین خب ما وکیل زیادی میشناسیم تو این سالها، ولی این که مثلا توی ارمنستان ما وکیلی به اون معرفی کنیم، من کسی رو نمیتونم معرفی کنم، چون هیچ وقت مثلا با ارمنستان با این مشکلات روبرو نبودم. توی ترکیه به درجاتی میتونیم، بخاطر اینکه گذشته‌ای داریم، الان هم باشون کار میکنیم، ارتباط خیلی وسیع با پناهجو داریم.
ظاهرا الان چون دفتر یون در ترکیه بسته شده، ارمنستان خیلی
ارمنستان رفتن اونجا. ولی حتی اگر یه وکیل مثلا توی اروپا بگیره، این وکیل کار زیادی نمیتونه برای اون بکنه. بعدش هم اون هر جا بخواد باید قبلش بره درخواست پناهندگی بکنه، دلایل معتبری برای پناهندگیش داشته باشه. اون از دولت ارمنستان هم میتونه درخواست پناهندگی بکنه، هم از سازمان ملل هم میتونه درخواست پناهندگی بکنه، و اونجا هم میتونه وکیل برای خودش بگیره به طور شخصی. ها دولت ممکنه وکیل در اختیارش نذاره، ولی خودش میتونه بره یه وکیل پیدا بکنه اگه پول داشته باشه، به اندازه که میتونه کمکش کنه، شاید یه مشاوره بهش بده، شاید کمکش کنه، شاید هم اگر مثلا زنگ بزنه منم یک مقدار باش صحبت کنم، جریانشو بفهمم چیه، مثلا چه کمکی از دست ما از دور برمیاد که بتونیم کمکش کنم.
بسیار امیدوارم که این برنامه رو بشنون در کانال ما و بتونن با شما تماس بگیرن. یه سوالم داریم، این رو هم میپرسم که دیگه سوالی از طرف ما باقی نمونه.
ولی قبل از این بذار من یه نکته دیگه سر همین تغییرات در مورد کودکان بدم. اینجا کودکانی که بدون سرپرست هستن طبق این تغییراتی که الان هست و زمانی که وارد سوئد میشن و ثبت نام میشن و بعد از این که میرن روی سن قانونی بالای 18 سال، مثلا اگر 2 سال هم بگذره، مثلا طرف بشه 21 سال تا 22 سال، وقتی اقامت بگیره اون میتونه خانوادش هم بیاره.
خب این خیلی خبر خوبیه.
این نکته خیلی خوبیه.
این خیلی خبر خوبیه. این دوستمون نوشتن که من مجبور شدم پاسپورت پاکستانی بگیرم، از ظاهرا از ایران گریختن رفتن پاکستان و اونجا پاسپورت پاکستانی گرفتن، چون از طریق قانونی از ایران نمیتونستم خارج بشم. حالا اگر من با پاس پاکستانی خودم بیام به سوئد و اونجا اعلام کنم که من ایرانی هستم، این پاس پاکستانی برای من مشکل به وجود نمیاره؟
نه مشکل به وجود نمیاره، باید بتونه توجیهش کنه دیگه. این پاس پاکستانی رو گرفته فقط استفاده بکنه برای پناهندگیش بیاد اینجا. اما همین در دوره جنگ سرد خب همین جوری بود دیگه.
بله.
اما پاسپورت قلابی بود میدادن به پناهندگان میومد، یعنی دوره امیر حیدری و مثلا کاری که میکردن. خب بیشتر مثلا
امیر حیدری که
اون که قبلا تو سوئد بود، خیلی ایرانی ها رو مثلا می آورد تو سوئد. آدم خیلی مشهوری هم بود تو سطح بین المللی، پلیس میشناخت توی سوئد، بارها میخواستن اخراج کنن. آره بارها میخواستن اخراج کنن، ما برش فعالیت کردیم نمیذاشتیم، ولی بالاخره آخرش گرفتن. اینجا 5 سال زندانش کردن، برش ریپورتش کردن تو ایرانه. میخوام بگم که این چیزی که من میگم تقریبا ایرانی قدیمی هم میشناسن. ایرانی خیلی زیادی رو توی پس از جنگ و اون دوران می آورد توی سوئد. سوئد، انگلیس، خیلی جای دیگه می بود. می خواهم بگم که به حال پاسپورت رو باید توجیه کنه. خب بالاخره من قاچاقچی یه پاسپورت شباهتی میده به یه آدم، همیشه میاد، یا توی هیچ فرودگاهی هم پاس کنترلی هم مثلا میبینن فکر نمیکنن که مثلا این قلابه، همیشه میاد. اون موقع میتونه بالاخره ایرانی بودنشو با مدارک دیگرش ثابت کنه، شناسنامهش، کارت ملیش، پاسپورت خودش اگر داره، سند ازدواجش، تحصیلاتش، خیلی کارهای دیگه که مثلا سندی در موردش داره، مدرکی داره، همه اینا میتونه هویت کسی رو کاملا روشن کنه، اثبات کنه. این کاریه که باید بکنه. برای پناهندگیش هم باید دلایل معتبر باشه.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای اسدی بابت برنامه امروز، خیلی پرمحتوا بود، یه عالمه اطلاعات توش بود. من پیشنهاد میکنم که دوستان پناهجوی ما حتما این برنامه رو توصیه کنن که بقیه هم بشنون. اگر هم سوالی براشون به وجود میاد میتونن از شماره 07-222-620 استفاده بکنن، پیام بفرستن از طریق تلگرام، واتساپ و یا اسمس. ما حتما سوالات رو دریافت میکنیم و از آقای اسدی خواهیم پرسید در برنامه های بعدی. ممنونم از شما آقای اسدی.
خیلی ممنون. من هم برای شما و همه شنوندگان عزیز روزها و ساعت خوبی آرزو میکنم. مرسی.
تا گفتگوی آینده در هفته پیش رو، خدا نگهدارتون باشه.